بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله چهارم از بحث ما، اگر قائل شدیم به کفاره جمع در افطار به محرم، که قبلا بحث این گذشت در افطار به محلل مخیر بود بین سه چیز: عتق رقبه و صیام شهرین، اطعام ستین. اما در افطار به محرم کفاره جمع گفته شد که این هر سه را با هم باید انجام بده. اون تا بحثی بود که مفصل، که کفاره افطار به محلل و کفاره تخییر بحثی نداشتیم. اما افطار به محرم کفاره جمع داره، درباره دلیل اون بحث شد. آیت الله خویی در مستند روح روایاتش تضعیف کردن. روایاتش در باب ده از ابواب ما یمسکنه الصائم بود. روایاتش ایشان تضعیف کردن و قبول نکردن. ولی ما از جهت روایت و سند بحث کردیم. بحث خیلی مفصلی بود. الان نمیخوایم وارد بشیم. صاحب جواهرم تردید کرد. خیلی تردید کردن و اشکال ما این بود که روایات ولو سندن درست باشن، مورد عمل اصحاب نیستن. تا زمان علامه هیچ کس قائل به کفاره جمع در افطار به محرم نشده. این قولی است که بعداً به وجود آمده. با مراجعه به کتاب‌های شیخ طوسی مقصود نهایه، با مراجعه به کتاب‌های محقق و اینها، چنین قولی که در کفاره جمع در افطار به محرم باشه نبود. این قولی است که بعد از علامه به وجود آمده و ما گفتیم روایات اگر معتبرم باشن، مشهور به اونها عمل نکرده باشن، مورد اعراض مشهور باشن، این دلیل نمیشه. ولی زیرا گفتیم که امام رضوان الله علیه رحمت الله عزمای بروجردی تعداد زیاد گفتن الاحوته، فتوا ندادن به این که در افطار به محرم کفاره جمع باشه. گفتن پر قوت من اون از این قبل تعبیرها، خلاصه به این که فتوا ندادن. اما احتیاط وجوبی اگر افطار کرد به محرم کفاره جمع، اما فتوا ندادن. ما هم فتوا نداشتیم، چون برای اینکه اخبار اگر صحیح هم باشه معرض اون آن بودن. مسئله چهارم به همان ارتباط داره. شیخ طوسی متوفای 460 460 هجری قمری، علامه متوفای 726 قمری، تقریبا سه قرن علامه متأخر از شیخ طوسیه. خب، بالاخره مسئله چهارم ارتباط داره به همین بحثی که آیا در کفاره در افطار به محرم، کسی اگر به محرم روزه خود را به هم زد، کفاره جمع واجب یا نه. عرمه واجب بدانست. روی همون بحث میگه به این که لا فرقه در افطار به محرم که کفاره جمع باید داده بشه، محرم محرم ذاتیه باشه یا محرم عارضیه باشه. چون چیزی که حرامه برای صائم که میخواد به اون وسیله روزه خود را بشکنه و به هم بزنه، دو جور تصور داره در حرام. حرام ذاتی مثل شرب خمر، زنا. اینا حرام ذاتی هم. اما حرام عارضی مثل وقت یا زوجه فی حال الحیض، زوجه خودشه اما چون حیض به وجود آمده شده حرام عارضی. دو تا مثال میزنم، این یک مثال. مثال دیگه که غذایی برایش ضرر داره، روزه رو بخوره اما با غذایی که برایش ضرر داره که خوردن اون حرام منتها حرمت عارضیه، این غذا همیشه حرام نبوده اما چون حالا یک حالتی به وجود آمده که ضرر داره حرمت عارضی. لا فرقه در افطار محرم، افطار بالمحرم کفاره جمع بده، اعم از این که اندکون الحرمت اصلیتن که از زنا و شرب الخمر او عارضیتن کل حرمه، حرمت وقت در حال حیض او تناول مایوز رو یا چیزی که رفت فعلا ضرر داره. این مسئله چارمه، لا فرق فی الافطار بالمحرم الموجب لکفارت الجمع بین ان تکون الحرمت اصلیتن کز زنا و شرب الخمر او عارضیتن کل وقت حال الحیض او تناول مایوز رو. تموم شد در جمع بودی بس کرده بود. سه بومه عددش فرقه بله. خب مثلا اینه، این بحثی تمام بود که گذشته دیگه، در افطار، در افطار به محرم کفاره جمع باشه، این بحثی بود. گفتیم بیشتر اعلام فتوا نمیتونه بدن چون دلیلش به نظر آیت الله خوینا ضعیفه، به نظر ما ضعیف نبود، در باب دهم ذکر کردیم اخبارشه، ضعیف نبود خبرش، ولیکن مورد عمل فقهای ما نبوده. این قول به این که کفاره جمع در افطار به محرم قولی است که بین متأخرین شایع شده، مثلا مستعین نراقی گفت المسلت واضحتن به حمدالله و همون روایات ضعیف تمسر کرد و گفت مسئله واضحتن به حمدالله. صاحب جواهر تردید داشت، بقیه همدانی تردید داشتن، خلاصه مشکل بود. در شرایع هم گفته قیله، اینطور گفته شده، خودش قبول نکرده. همه شرایع محقق در معتبر گفته این قولیست که از صاحب ما این را قبول ندارن، عمل نکردن. خب حالا لا فرق فی الافطار بالمحرم، کفاره جمع باید بده، حرمت اصلیه باشه مثل زنا و شرب الخمر، او عارضیه کلوت که فی حال الحیض او تناول مایوز رخ. امام رضوان الله اینجا حاشیه داره در آخر این مسئله، گفته در بعض مثالها تأمل هست، تناول مایوز رخ. بله این خودش یه بحثی هست که در کتاب اطعمه و اشربه بحث کردن در محرمات اطعمه و اشربه کلیاتی ذکر کردن، یکی از کلیات اینه که جزء خبائث باشه، یکی از کلیات اینه که مضر باشه، از این قبیل. ولی خب در بحث مضر ضرر در چه حدی؟ بحث ضرر داره ولی چون ضررش خیلی محسوس نیست اقلا از اون اشتراب نمی کنن. مثلا تنباکو و توتون و اینا بالاخره ضرر داره اما ضررها فرق داره. یک ضرری مثل سم کلبت هم اشتراب کنه، یک ضررها هست که خیلی بطیع، زمان طولانی لازم داره تا اینکه ضررش آشکار بشه. اطرف برای همه افراد مساوی نیستن، برای کسانی که جوانان قویان ضررش به اندازه محسوس نیست اما برای کسانی ضعیفن یا مسنن محسوسه. آیا هر چیز مضری به هر شکلی حرامه؟ خودش بحثی داره. از اینکه می‌بینیم به اینکه در ضررهایی که خفیفه و زمانش هم طولانی میشه تا ظاهر بشه، مثل همون توتون و اینا خب خیلی ها میکشن دیگه، با اینکه شکی نیست به اینکه ضرر داره. بالاخره خداوند ریه انسان را برای این موضوع خلق نکرده. آیت الله از ماهی حجت کوه کمری که در درسش من مقدار شرکت کردم خیلی سیگار میکشید. قبل از درس مینشست یه سیگار میکشید، بعد از درس مینشست کسی اشکال داره سوال کنه یک سیگار میکشید، منزلش میرفتی خدمت شان. خب یکی از مجتهدین خیلی عالی مقام بودن، بعد از آیت الله از ماهی شیخ عبدالکریم، سه نفر آیات ازام حجت کوه کمری، سید محمد طقی خونساری، سید صدرالدین صدر، اینا حضور اداره میکردن تا آقای بروجردیان. خب بالاخره بعد ایشان مریض شد و تهران که برده بودن برای معالجه، اطباء گفتن که این برای شما ضرر داره سیگار. گفت از این لحظه من دیگه سیگار دارشه به کلی ترک کرد، یعنی برایش ثابت شد که ضرر سریع داره، قطعی داره اینا. خلاصه امام در اینجا همچاشه دارن که در بعض مسائل اشکال هست. خب این مسئله سومه. حالا چهارم میگن من الافطار بالمحرم، چند تا افطار به محرم را ذکر میکنن، الکذب علی الله و علی رسوله. اینه در جای خودش بحث کردیم، در اینکه شکی نیست کذب علی الله و علی رسوله بر روزدار حرامه، بلکه از دو جهت حرام میشه بر روزدار، ذاتاً که حرامه کذب دیگه، اما علی الله و علی رسوله بر روزدار حرمت شدت پیدا میکنه. اما یک کسی اگر این کار را کرد روزش باطل یک بحثه، باطل شد کفاره هم داره یک بحثه، این را اونجا قبلا درس کردیم. اما ایشان چون قائل بود که این حرام است تکلیفا، موجب قضا هست وضعا، کفاره داره وضعا، حالا اینجا ذکر بکنه قبلا. بله اینجا هم در حاشیه دارن، ما هم حاشیه اونجا داشتیم، اینجا هم حاشیه دارن، هم امام هم غیر امام حاشیه دارن. بله حتی آقای بروجردی حاشیه داره که کفاره جمع داشتنش محل اشکاله. اینجا میگه من الافطار بالمحرم الکذب علی الله و علی رسوله، اینه قبلا خواندیم. اگر حرام بدانیم افطار به محرم بدانیم، بله تحت اون کلی که ما میگفتیم احوت هست، اونا میگفتن اقوال، کفاره جمع داره. بله ابتلاء نخامه، نخامه اون چی که از رأس انسان میاد داخل میشه به دهان انسان، خب این نخامه است. ایشان میخواه بگه ابتلاء نخامه هم حرامه و هر افطار به محرم کفاره جمعه، ایشان اینطور میخوان بگم. بل ابتلاء نخامه اذا قلنا به حرمتها، فرو بردن نخامه اگر قائل شدیم به حرمتش، از چه باید بگیم حرامه؟ من حیث دخولها فی الخبائث، برای خاطر این چیزی که چه از سینه بالا بیاد چه از رأس بیاد داخل دهان بشه، منتها به اون که از اون بالا میاد میگن نخامه، اون که از پایین بیاد میگن نخائه. گاهی این کلمه به هر دو اطلاق میشه، گاهی هم به عکس هم گفته میشه. خلاصه اون چی که از بالا بیاد و داخل به دهانش بشه اگر بگیم جزء خبائثه، لکنه مشکل، لکن بگیم جزء خبائثه این مشکله. چرا مشکله؟ برای اینکه خبائث چیزیست که اهل عرف از اون تنفر دارن، اشمئزاز طبع از اون دارن جز خبائث. آیا اگر خود انسان از بالا یا از سینه بیاد به دهانش مال خودشا، مال غیر مسلم جز خبائثه، اما خود مال خود انسان از این تنفر دارن اشخاص نوعا، معلوم نیست. معلوم نیست بلکه روایت داریم که اگر کسی در مسجد نخامه آمد دهانش اونو قورت بده فضیلت هم داره. اگر حرام بود گفته نمیشد. روایتش در بله در احکام مساجد صحیح عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام من تنخع فی المسجد، کسی که نخائه در دهانش به وجود بیاد در مسجد هم است. ثم رده فی جوفه، چون در مسجد بیاندازه بیرون این باعث ناراحتی افراد میشه اینا. خب رده فی جوفه، بعد اون رو قورت بده. لم تمر بدائن فی جوفه الا ابرعت، این برای خاطر اینکه در مسجد احترام مسجد حفظ کنه فرو برده، به هر مرضی که در وجود این شخص است اون رو خواهد عبور کنه، اون مرض رو خوب بکنه. بله من تنخع فی المسجد ثم رده فی جوفه لم تمر بدائن فی جوفه الا ابرعت، به هر مرضی که در جوف اون هست این نخاع عبور کنه اون مرض را بهبود میبخشه و خوب میشه. وسائل باب بیستم از ابواب احکام مساجد. خب جلد دارن در جلد چهارم، من اینجا جلد شدن بشتم. اما ابواب احکام مساجد، ابواب احکام مساجد صاحب وسائل در باب اماکن صلات نوشته. صاحب جواهر ببخشی صاحب وسائل، صاحب وسائل به ترتیب خاصی اخبار وسائل می نوشته. مثلا وقتی در لباس وارد بشه که لباس مصلی، در لباس مصلی تمام احکام لباس رو می نویسه، برای مربوط به نماز هم نباشه اما به مناسبت اینجور بحث کرد. احکام لباس را از همه جهت در لباس و سلطی به مناسبت داشت. آمده به مکان مسلی، مکان مسلی باید قصد نباشه اینا، به مناسبت مکان مسلی تمام احکام مربوط به اماکن را، مساجد و همه را اونجا نوشته. اینجور بحث میکرد. مثلا در کتاب حج که از جلد هشتمینه شروع میشه، در کتاب حج کسانی خواستن برن برای مکه، اون وقتا با دواب میرفتن، با شتر و اسب. احکام دواب به خیلی مفصل در کتاب حج نوشته. یک، احکام دواب، احباب و آداب سفر و احکام دواب و آداب سفر اونجا نوشته. بعدن خب کتاب حج است و یک امر اجتماعیه، تمام آداب اشراق و معاشرت در همون جا باز نوشته. به این سبک ایشان بحث میکرد، به یک تناسب اخبار رو اینجوری می نوشته. مثلا در اینجا هم در کتاب صلات و مکان مصلی ابواب احکام مساجد این باب بیستم بود. بالاخره اینجا ایشان میگه ببینید که اگر گفتم نخامه حرامه کسی اونو قورت داد و روزه بود کفاره جمع باید بده، اما بس در صغراست، نخامه خود شخص دلیلی بر حرمتش نداریم، شک هم بکنیم اصل براءت جاری میکنیم، بنابراین حرام نیست. اگر قورت دادن کفاره جمع نداره. بله خب حالا قورت داد حرام نیست اما روزه چطور میشه؟ بله یه جور اکل دیگه، اکل از جهت اکل بودن روزه باطل میشه، چون هر چیز انسان رو بره اکل دیگه، از جهت اکل بودن روزه باطل میشه، اما از جهت حرام بودن نه، تا کفاره جمع داشته باشه، چون جزء خبائث که نیست و عرفان رو دلیل نداریم. لیکن این مال غیر نیست، مال خودش. اما مال غیر چطور؟ مال غیر برزد خواهیست، کسی نخامه نخاعه کسی دیگر را برداره بخوره بر جز خواص. شک نیست که هم روزش باطل میشه، کفاره هم داره چون محرمه دیگه، مال غیر جز خواصه. اینم مسئله چهار. مسئله پنجم، اذا تعذر بعض الخصال فی کفارت الجمع. در کفاره جمع سه چیزه: اترقبه، صیام شهرین، اطعام ستین. حالا اگر هر سه ممکن نیست، متعذر شد بعضی، آیا بقیه واجبه یا بقیه واجب نیست؟ اذا تعذر بعض الخصال فی کفارت الجمع وجب علیه الباقی. از جهات اینجا بحث است. یکی این که این سه تا که واجبه، وجوب اینها ارتباطیه یا وجوب اینها استقلالیه، مثل ترتیب داره یا تأخیر داره. در اینجا کسی که خوب متعرض این بحثه مستمسکه، چند تا مطلب داره. مستمسک جلد هشتم صفحه 356. اولا گفته که ظاهر الدلیل کونها ارتباطی هست. ظاهر دلیل که ارتباطی، چون ما دو جور واجب داریم دیگه. مثلا نماز، نماز اجزاش ارتباطی هست، هم دو سر اینا مرتبط به هم هستن. اما کسی مدیونه، نمیدونه 10 تومن بده که یا 15 تومن، استقلالیه. ولی چون هر تومنی، هر مقداریش خودش استقلال داره. حالا یک کلش، گاهی کل اجزایش ارتباطی، گاهی کل اجزایش استقلالیه. اشکال اول اینجاست که این آیا این کفاره جمع، این مجموعه ارتباط بین اجزا ارتباطیه یا استقلالیه؟ مستمسک می ارتباطیه، ظاهر دلیل. چرا؟ چون با واو عد شده. با واو که چند چیز عد شد به هم دیگه، ظاهرش اینا به هم دیگه ارتباطی دارن. اینجور نیست که هر جزئی تنها تنها مطلوب باشه، بلکه یک مطلوبه، اون کل مطلوبه. بس ظاهرش هست که این اجزا ارتباطی باشن. این یک مطلوب. مطلب دوم اینه که اگر در اون ارتباطی بعض اجزا ساقط شد، واسه اجزا اینها ساقط شد، بقیه واجبه یا نه؟ نه، چون ما یک دلیل داشتیم، اون دلیل ظاهرش است این کل لازمه. حالا بعض اجزا اگر برای ما ممکن نیست، به چه دلیل بقیه واجب باشه؟ شک کم بکنیم، از برای چرا اشکال دوم ایشانه. خب بعدا این شما میگن که خب قاعده میسور اینجا کسی ممکنه تمسک کنه، چون برای خواهد قاعده بسه المیسور لایستوتا بالمعسور، یه قاعده ایست خودش که در کفایت جلد دوم در اواخر براءت اشغال خواندیم. خب این قاعده میسور میگه یک کلی بر شما لازم شد، بعدش متأثر شد، بقیه که میسوره به جا بیارید. رفته سراغ این، گفته تمسک با اونم اینجا مشکله. چرا؟ چون تمسک با اون در جاییست که اینا از لحاظ کمیت 10 جز 9 جز 9، اما از لحاظ کیفیت اگر یک چیز ساقط شد، تمسک به قاعده میسور در بقیه مشکله. در نماز مثلا اگر طهارت برای یک شخص متعذر شد، به قاعده میسور تمسک کنیم، نماز بدون وضو بخوان، مشکله. اینجا هم گفته ارتباط اینها چطوریه؟ ارتباطشان کمیه یا در کنار هم بودن خودش یک مدخلیت در حکم داره؟ اون هم یک اشکال کرده ایشان. خب ایشان بزنه چند تا اشکال داره و قابل توجه هم هست اینا. اما عربه گفته وجب علیه الباقی، ما هشین ما نوعان دارن که علال احوط نمیتونیم فتوا بدیم روی همین جا. اولا ارتباط این ارتباطشان ارتباط استقلالی یا ارتباطشان ارتباط غیر استقلالی. دوم این که آیا آنکه ظاهر دلیلم جمع بود و ارتباط داشتن. دومی که بعضیان با تعذیر شدن به قاعده مصر روش تمسک کرد، قاعده مصر تمسک در کمیات، اینجا شاید در کنار هم بودن و با هم بودن مصلحت داشته باشه، به اینا تمسک کرد. و شکی ندارن فقهای ما که در زمان ثابت عتق رقبه خب در اینجا بوده است، یکی از واجبات بوده، و شک هم ندارن که در زمان ما که عتق رقبه ممکن نیست بقیه واجبه. ظاهرا از ادله فهمیده بشه که اینا استقلال دارن، اینطور نیست که یکی از اینها ساقط شد بقیه ساقط بشه. نه، الان در زمان ما عتق رقبه واجب نیست، یعنی نیست واجب باشه، بقیه را در کفاره زهار بگیم، کفاره قصد خطا بگیم، کفاره مانان بگیم، اگر یکی ساقط شد بقیه را به جا میارن دیگه، ظاهرا اشکالی نباشه در این وجه. بله، حالا مستمسک مطالعه همه حواشی خیلی خوب، همه شروع یک مطلبی در اونجا ایشان بگم. اون مطلب اینه که از اول یه وقت دیگه یه شخصی قدرت بعض اجزا نداره. بحث ما تا اینجا این بود، یکی نه خیلی تر العجز، اول قدرت به هر سه داشت، عجز از بعضی تاری شد، اونجا بگه سه سا وجود بکنیم. فقر بذاره بین این که از اول قدرت نداشت این حرفه ها، اگر نه از اول قدرت داشت بعد تر العجز استصاب وجود بکنه، چون قبل از تروب عجز واجب بود. شک داریم به طور وعج ساقط شد یا استصاب میاد. نکته خوبی است که مستمسک این داره برد. خب، مسئله ششم، ازا جام فی یوم واحد مرنات، وجه بله کفارات به عددها، و این کن علال وچه المحرم تعدیت کفارت رو جام به عددها. اگر این مربوط به اون بحث قبلی است که در جما اگر کسی تکرار کرد تکرار کفاره هست، ما قبول نکردیم. امام رضوان داره خیلی داره گفتن فی القوت من اونو دارد، اما عروه گفت هست، آیت الله خویی هم گفت هست، یادتان هست یا نمیده روی مبنای خودشان. حالا میگه اگر کسی در روز ماه رمضان جماع مکرر کرد، خب کفاره مکرر داره از حلال، یعنی مثلا دو دفعه اگر جمع کرد از حلال، دو دفعه کفاره تخییر، یکی اطقه رقبه و سیام شهر اینو اطعام ستین دفعه اول، دفعه سوم به همین ترتیب باز کفاره تخییر به گردنش میاد مکرر به این ترتیب. اما اگر افطار کرد به محرم چند دفعه زنا کرد، چند دفعه شرب خمر، اونجا هم روی مبنایشان کفاره جمع مکرر میشه. این روی مبناست. بله، ازا جمع جامع فی یوم واحد مرنات، وجب علیه کفارات به عددها، و این کنر الوچه المحرم تحت کفارات الجمع به عددها. خب، بعدا ایشان میگن علامه یعنی در تصمیه دارن که تعدد جما به چه چیزه؟ تعدد جما به چیزه؟ این رو بعدا میگم. فرض کنید جما مکرر شده، به چه ترتیب جما مکرر میشه؟ بعدا نشون میدم. خب، مسئله هشتم، فی الجماع الواحد اذا ادخل و اخرجه، همون ادخال و اخراج رو خیشون یک جما حساب میکنن. بله، خب، این هم مسئله. از ظاهر ان الاکل فی مجلس واحد یعد افطارا واحدا و این تعدد لقم. حالا تعدد اکل به چیه؟ خب اینم در تصفیه اینا هست که تعدد اکل به هر قورت دادنی یک اکل میگن. اینجوریشون میگن نه خیر، اگر گفتیم که به تعدد این افطارها کفاره متعدد میشه، در جماع که بحث شد، در بقیه ها کسی اینجوری گفت آیا ایشان میگن خیلی مجلس میزانه. از ظهر ان الاکل فی مجلس واحد یعد افطارا واحدا و این تعدت اللقم. هرچند لقمه های متعددی خورده اما در یک مجلس این یک اکل شمرده میشه. اینجور بگرد برابر این تعددش به تعدد لقمه ها نیست، تعدد به تعدد مجلس ایشان بخواهم بگن. فلو قلنا تکرار فی یوم واحد را تکرارت کرد، اگر بگیم به اینکه در یک روز چند دفعه بخوره چند تا کفاره به گردن میاد، در چند جلسه باید این بگیم، ولی چند لقمه میزان نیست، چند تا مجلس میزان. فلو قلنا به تکرار فی یوم واحد لا تتکرر به تعدد لقم، به تعدد لقم متعدد نمیشه، به تعدد چی میزانه؟ مجلس میزانه. ایشان اینطور میخوام بگیم، این باید به عرف مراجعه کرد. بله نه ادله ای داله به این که اکل و شرب مبتله، سیر شدن رو جا نداریم، اکل مبتله. اگر برایش اکل افطار است مبتله، خب آیا در یک مجلس آدم یک ساعت نشست و خورد این یک اکل میگن؟ به چند تا اکل میگن؟ خلاصه این باید بینه عرف چی میگه. عرف چی میگه؟ چون در روایات ما سیر شدن مراد میزان نیست، در روایات ما اکل میزانه. حالا در شرب، در شرب هم میگه که در شرب اضافه کنه جرعتن پا جرعتن. در شرب بگن جرعه و جرعه میزانه یا یک لیوان میزانه. یه لیوان پر کرده ولی کنه این لیوان با پنج جرعه میخوره، پنج دفعه قورت میده، این پنج تا شربه یک شربه. اونجا میشان خانم فرمان بس همینطوره، اکز از شرب اضافه کنه جرعتن و جرعتن مجلس میزانه، مجلس میزانه. اینه باید این یه چیزی امر عرفیه. خب یک نفر در یک مجلس یک لیوان خورد، نیم ساعت بعدش هم باز یک لیوان خورد، ولی همون مجلسه، یک شربه؟ نه، هر لیوانش قدن یک شرب حساب میشه. حالا جرعه را شرب دگیم، هر لیوانش یک شرب حساب میشه. این مربوط به عرفه، مطالعه کنید برای بقیه انشالله.